بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در رابطه با قسم سوم از احکام وضعیه، آقای سیستانی فرمودن ما قبول داریم که قابل جعل مستقل هستند این قسم، ولیکن مقوم حکم وضعی مثل ملکیت یا زوجیت و مانند آن احکام تکلیفیه هست، ولذا جعل حکم وضعی با الغاء احکام تکلیفیه مستلزم تهافت هست. نمی شود حکم وضعی به زوجیت رو جعل کرد، ولیکن احکام تکلیفیه آن را الغاء کرد. این تهافت هست، چون متقوم است حکم وضعی به احکام تکلیفیه و حکم وضعی مستبطن احکام تکلیفیه است به نحو اجمال و اندماج. و سیر تاریخی هم همین بود که اول احکام تکلیفیه متناسبه جعل شده، و بعد که فکر جوامع بشری تکامل یافته، نهاد قانونی احکام وضعیه در ارتکازات مردم شکل گرفته، که ما این فرمایشات ایشان رو عرض کردیم شاهدی از تاریخ ندارد و اصلا ممکن است با تعالیم انبیاء احکام وضعیه شکل گرفته باشد و خود انبیا ابتدا احکام وضعیه رو جعل کردند و بعد احکام تکلیفیه رو بر اونها بار کردند، نه اینکه یک مقطع تاریخی مردم احکام تکلیفی داشتند بدون حکم وضعی، سپس تکامل فکر بشر حکم وضعی را به وجود آورده باشد. مدت‌ها جواز استمتاع در مورد زن و مرد در شرایط خاصی بود و بعد نهاد زوجیت اعتبار شد. این غیر از این که شاهد تاریخی ندارد، با توجه به این که ما معتقدیم به این که خداوند متعال علم آدم الاسماء کلها، خب نهاد احکام وضعیه رو چه بسا اول اعتبار کرد و به آدم علیه السلام تفهیم کرد و بعد احکام تکلیفیه را بر آن مترتب کرد. بله، ما قبول داریم که حکم وضعی بدون احکام تکلیفیه این لغو است، با توضیحی که دیروز دادیم. راجع به ماهیت جعلیه که ایشان مطرح فرمود مثل بی و اجاره، یک تعبیری ایشان دارد، می فرماید بی و اجاره بدون احکام وضعیه و یا احکام تکلیفیه اعتبارش لغو است و مرحله ماهیات جعلیه متأخر است از مرحله اعتبار احکام تکلیفیه و وضعیه. ما این رو نمی فهمیم. اصلا ما ماهیت جعلیه به این شکل نداریم. بی یک امر عرفی است بدون اینکه اعتبار عقلایی بر آن باشد. بیع الغاصب هم بیع است، در حالی که عقلا هیچ اعتباری برای بیع الغاصب ندارند، آن را امضا نمی کنند و ما حتی در مثل صلات و صوم که برخی مثل شهید اول در کتاب القواعد فرمودن که ماهیات جعلیه هستند و حتی مرحوم شهید اول فرموده است الماهیات الجعلیه کالصلات و الصوم لا یطلق علی الفاسد. ما نمی فهمیم صوم چه ماهیت اعتباریه هست. تصور می کند مولا امساک از مجموعه اشیاء را نامش رو میگذاره صوم، بعد امر میکنه به این صوم. امر به صوم خب مرحله حکم تکلیفی است، اما متعلق این امر یک فعل مرکبی است، امساک از مجموعه مفترات. این که ماهیت جعلیه نمیشود. ماهیت جعلیه مثل این که اعتبار کند هازا صلاتون زاکه صومون زاکه تزکیتون، اسم گذاری است نه اعتبار. اسم میگذارد چاره، برای این فعل مرکب اسم نماز را انتخاب کرد، برای اون فعل مرکب دیگر اسم صوم را انتخاب کرد، برای یک فعل دیگر اسم تزکیت الحیوان رو انتخاب کرد. اعتبار کرد ذبح حیوان قابل تزکیت له، ما نمی فهمیم یعنی چه، ولااقل دلیلی بر این اعتبار نداری. یک نوع اسم گذاری بود، اسم ذبح حیوان خاص رو گذاشتن تزکیت الحیوان و این موضوع شد برای یک سری احکام. اما این که اعتبار کرد و یک ماهیت اعتباریه به نام تزکیه، به نام فرض بفرمایید که میته، به نام صلات، به نام صوم که آی سیستانی هم قائلن، ما نمی فهمیم. این مجرد تسمیه است، نه اینکه یک نهاد قانونی است. تزکیت الحیوان یک نهاد قانونی است، میت بودن حیوان یک نهاد قانونی است. ما این رو نمیفهمیم. اسم گذاری است، اسم گذاشته شده است برای این فعل مرکب، نام نماز را انتخاب کردن، برای اون فعل مرکب دیگر نام صوم را، نام حج را، نام تزکیه را و امثال ذالک انتخاب کردند. زوجیت حکم وضعی است، بحث ما در ماهیات جعلیه است. زوجیت امر اعتباری است، ارتکاز عقلا هم این را گواهی میدهد و لذا عقلا هم گاهی اعتبار زوجیت میکنند گاهی نمیکنند، شارع هم گاهی اعتبار زوجیت میکند گاهی نمیکنند. اما عقد ازدواج میگیم یک نهاد قانونی است، عقد ازدواج یک امر تکوینی است که زن و مرد بیایند، یکی بگوید خودم را به ازدواج تو در آوردم، دیگری هم بگوید قبول کردم. این یک امر تکوینی است. این موضوع می شود چه بسا برای زوجیت عقلائیه و شرعیه و چه بسا موضوع نمی شود برای زوجیت عقلائیه و یا شرعیه. این ماهیت جعلیه ای ما کشف نکردیم. هذا کله فی حقیقت الاحکام الوضعیه. راجع به استصحاب در احکام وضعیه، خب قبلا نقل کردیم محقق عراقی از فاضل تونی نقل کرد که چون حکم وضعی جعل شرعی نشده، جعل انتزاعی شده، استصحاب در آن جاری نمی شود. استصحاب یا باید در مجعول شرعی جاری بشود یا در موضوع مجعول شرعی. بعد محقق عراقی اشکال کرده است که چه اشکال دارد در مجعول شرعی به تبع و بالانتزاع ما استصحاب جاری کنیم. مهم این است که مستصحب امر وضع و رفع آن به ید شارع باشد. این شرط است در مستصحب که امر وضع و رفع آن به ید شارع باشد. خب چه فرق می کند؟ مجعول به تبع هم امر وضع و رفع آن به ید شارع است، منتها به تبع. این فرمایش محقق عراقی به نظر ما ناتمامه. اصلا مهم نیست که مستصحب مجعول شارع باشد بالاستقلال او بالتبع، مهم این است که استصحاب باید اثر عملی داشته باشد، اثر تنجیزی یا تعزیری داشته باشد. و الا شما چجور استصحاب می کنید در مقام امتثال که هنوز هم شرط نماز که ستر جسد هست باقی است؟ نماز خواندید بل وجدان، ستر جسد هم استصحاب در آن جاری شد، حجت پیدا کردید بر امتثال. و عقل میگه شما باید نسبت به امتثال حجت پیدا کنید در موارد اشتغال یقینی، تحصیل حجت بر فراغ از آن باید پیدا کنید. با اینکه سطر ما در نماز نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی. موضوع حکم شرعی یعنی اونی که حکم شرعی بر وجود آن مترتب است. اینطور نیست که شارع بر وجود سطر حکم شرعی مترتب کرده باشد. امر کرده است به نماز با تستر، نماز با تستر امتثال امر است، امتثال امر است. این نمازی که من میخوانم با تستر که موضوع امر نیست، متعلق امر است، مصداق متعلق امر است. تازه خودش هم این فرد متعلق امر نیست، عنوان از صلات و مس تستر متعلق امر است و این فرد از نماز که با تستر است مصداقی است از این عنوان متعلق امر. پس این نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی. مهم این است که اثر عملی داشته باشد استصحاب، تنجیز و تعذیر داشته باشد که دارد. اون وقت اشکال اینه که در حکم وضعی مجعول بالانتزاع خب این چه اثر عملی دارد استصحابش؟ میخواهید با این استصحاب چه چیزی را اثبات کنید؟ اثبات کنید حکم تکلیفی را، حکم تکلیفی که مترتب نیست بر این حکم وضعی. اگر قائل بشویم حکم وضعی موضوع است برای احکام تکلیفیه، خب استصحاب حکم وضعی می شود استصحاب موضوعی. استصحاب بقاء زوجیت می کنیم، اثرش جواز استمتاعه. اما کسی که مثل مرحوم شیخ انصاری و محقق ایروانی قائلن که حکم وضعی موضوع حکم تکلیفی نیست بلکه انتزاع می شود از حکم تکلیفی، و استصحاب بقای حکم وضعی اصل موضوعی نخواهد بود، چه اثری دارد جاری بشود؟ مشکل اینه. و این مشکل لاینحل طبق مبنای مرحوم شیخ. کسی که قائل از زوجیت مجعول بالاستقلال نیست، مجعول بالانتزاع است، بلکه به تعبیر دقیق تر یک تعبیر عرفی است از مجموعه احکام تکلیفی متناسبه. عرف از این تعبیر می کند به زوجیت، و الا زوجیت چیزی نیست جز این احکام تکلیفیه. چطور می خواهد استصحاب کند بقای زوجیت را برای ترتیب این احکام تکلیفیه؟ باید در خود این احکام تکلیفیه اصل جاری کند، و چه بسا حکم تکلیفی مجرای اصل نباشد. مردی با یک دختر خردسال ازدواج کرد طبق اذن پدر این دختر، و اذن پدر این دختر هم حتما باید به مصلحت این دختر باشد، یا لااقل مفسده برای این دختر نداشته باشد تا این اذن مؤثر باشد، و همین طور هم بود. خب قبل از بلوغ این دختر شک میکنیم آیا این مرد که این دختر رو طلاق فارسی داد، این طلاق فارسیش نافذ است یا نافذ نیست. نوبت رسید به استصحاب. طبق مسلک مرحوم شیخ بخواییم استصحاب زوجیت بکنیم. زوجیت موضوع احکام تکلیفیه نیست، منتزه از احکام تکلیفیه. بخواییم استصحاب حکم تکلیفی کنیم. اتفاقا اینجا استصحاب حرمت وطع داریم، چون وطع زوجه صغیره قبل از بلوغ حرام است. استصحاب اثبات میکند حرمت وطع را و نه جواز وطع را، ولذا کار مشکل میشه. فرض این است که زوجیت مجعول شارع نیست، ولااقل موضوع احکام تکلیفیه نیست. استصحاب زوجیت بر فرض جاری بشود، موضوع نیست برای احکام تکلیفیه. شما استصحاب کنید جواز نظر به شهوتن را به این زوجه. بعد از بلوغ این مرد مگر راضی است فقط به نظر به شهوتن به این زن؟ میخواهد از او فرزند پیدا کند. خب میرسیم به استصحاب حکم وقت. استصحاب حکم وقت که استصحاب حرمت آن است نه جواز آن. استصحاب موضوعی بحث دیگری است. استصحاب موضوعی مثل استصحاب عدم نوم در صحیحه اولای زراره، یا در همین مثال اگر شک کند این مرد طلاق داد این زن را یا نداد، استصحاب موضوعی میگوید طلاق نداد. استصحاب موضوعی را ما حرف نداریم در شبهه حکمیه، مثل اینکه طلاق فارسی داد یا یکی از اموری که شک در این هست که آیا موجب حرمت ابدیه می شود. نعوذ بالله، نعوذ بالله، این مرد با مادر این زوجه صغیره زنا کرد و احتمال می دهیم که زنای با مادر موجب حرمت ابدیه دختر او بشود حتی بعد از ازدواج. شبه حکمی است. و اینجا استثناء بقای زوجیت که نمی تونیم بکنیم طبق نظر مرحوم شیخ، اصل موضوعی نیست، و شاید بگیم اصلا مجعول شرعی نیست، صرف عبارت پردازی است از مجموعه تکالیف. باید استصحاب کنیم اون احکام تکلیفیه رو. خب نسبت به وطع استصحاب میگه که یحرم وطعها. تعدد ملاک موجب تعدد حکم نمی شود. قبلا وضع این دختر بچه حرام بود، استحصاب میگه هنوزم وقت او حرام است. ما برای اینکه بررسی بیشتر بکنیم استحصاب در احکام وضعیه را، هر سه قسم احکام وضعیه رو نگاه بکنیم. قسم اول قسم اول سببیت سبب تکلیف، شرطیت شرط تکلیف، مانعیت مانع تکلیف بود. و لذا شروع میکنیم از شک در سببیت سبب تکلیف. مرحوم آقای خویی فرمودن که چه اشکالی دارد، حتی اگر مجعول بالانتزاع باشد سببیت سبب تکلیف، استصحاب میکنیم وقاع این سببیت را. بنابراین که استصحاب در شبهات حکمی جاری باشد، ولی به نظر ما نوبت نمیرسه به استصحاب سببیت. مثلا قبلا استطاعت سببیت داشت برای وجوب حج، حالا شک میکنیم آیا این آقا که پیر شده هنوزم استطاعت او سببیت داره برای وجوب حج، یا حج از پیر مردها بر واجب نیست و استصحاب بقاء سببیت و استطاعت للحج مشکلی ندارد. ولی اصل حاکم داریم، اصل حاکم در خود تکلیف جاری می شود، استصحاب در خود تکلیف جاری می شود و این اصل حاکم است. چون بنابر این که تکلیف منشأ انتزاع است برای سببیت، کما هو صحیح، قسم اول مجعول بالانتزاع است، سببیت سبب تکلیف مجعول بالانتزاع است، خب استصحاب در منشأ انتزاع او مقدم هست بر استصحاب در خود این امر انتزاعی. امر انتزاعی در طول منشأ انتزاع هست، ولذا استصحاب در منشأ انتزاع حاکم است بر استصحاب در اون امر انتزاعی. ما میریم استصحاب میکنیم در خود تکلیف که منشأ انتزاع هست برای سببیت، دیگه نوبت نمیرسد به استصحاب که در خود سببیت جاری کنیم. حالا شما میتونید استصحاب کنید عدم وجوب حج را بر این شخص، بگید یک زمانی که این آقا جوان بود مستطیع نبود، حج بر او واجب نبود. استصحاب میگوید الان که بعد از پیری مستطیع شده است، شک میکنیم حج بر او واجب شد، استصحاب میکنیم عدم وجوب حج را بر او، و این اصل حاکم است، نفی میکند سببیت این استطاعت بعد از پیری را برای وجوب حج، و این اصل حاکم است. این فرمایش آقای خویی به نظر ما اشکال داره، چون که این شک در سببیت سه فرض داره. باید ببینیم آقای خویی کدوم یک از این سه فرض رو نظر داشتن. یک فرض شک در حدوث سببیت هست، مثلا شک می کنیم که آیا استطاعت سبب وجوب عمره مفرده هست یا نیست. در اصل حدوث سببیت شک داریم، حتی نسبت به جوانها. برخی می گویند استطاعت للعمره المفرده سبب لوجوب العمره المفرده، که مرحوم آقای بروجردی هم احتیاط واجب میکرد، آقای زنجانی هم قبلا فتوا میداد به اینکه استطاعت برای عمره مفرده سبب وجوب عمره مفرده است، بعد از این نظر برگشتن. ما شک میکنیم. خب استصحاب اگه جاری بشه در سببیت، استصحاب عدمی است. استصحاب عدم سببیت الاستطاعه لوجوب العمره المفرده. خب این که موافق هست با استصحاب در تکلیف، چون استصحاب در تکلیف هم میگوید بگو قبلا واجب نبود عمره مفرده بر تو، بعد از این که پول عمره مفرده رو پیدا کردی استصحاب میگوید هنوزم عمره مفرده بر تو واجب نیست. اینا متوافقه. اینا بعید است که مقصود آقای خویی این قصد باشه، چون ثمر نداره این نزاع. هر دو استصحاب با هم موافقه. قسم دوم، فرض دوم. فرض دوم این است شک بکنیم در بقاء سببیت. مثل اینکه شک میکنیم که آیا هنوز استطاعت سببیت دارد برای وجوب حج یا ندارد. منشأ شک ما هم شک در نسخ باشه. احتمال میدیم فرض کنید شارع نسخ کرده است سببیت استطاعت را برای وجوب حج. خب اینجا هم استصحاب بقاء سببیت الاستطاعت لوجوب الحج و اون استصحاب عدم نسخ، استصحاب بقاء جعل، متوافقین. استصحاب میگه هنوز نسخ نشده است المستطیع و یهج، و این وجوب حج بر مستطیع هنوز باقی است. استصحاب بقاء سببیت الاستطاعه لوجوب الحج موافق با اوست. استصحاب بقاء جعل در موارد شک در نسخ، قبلا گفتیم بر استصحاب عدم مجعول قطعا حاکم هست. این رو توضیح بدیم. ما اگر شک بکنیم در نسخ المستطیع و یهج، خب استصحاب بقاء جعل و عدم نسخ آن جاری می شود. می گوید هنوزم این قانون هست که المستطیع و یهج، و هنوزم استطاعت سببیت وجوب حج دارد. شبهه اینه که من که بعد از این میخوام مستطیع بشم، بعد از زمان شک در نسخ، بعد از این مستطیع شد، چرا استصحاب عدم مجعول جاری نکنم؟ بگم تا دیروز بر من حج واجب نبود چون هنوز مستطیع نبودم، استصحاب میکنم امروز که مستطیع شدم حج بر من واجب نشد. این استصحاب عدم مجعول که به لحاظ مکلف جاری می شود، یقین سابق قبل از استطاعت این مکلف است، شک لاحق بعد از استطاعت او، چرا این معارضه نکنه با اون استصحاب بقاء جعل المستطیع و یهج؟ استصحاب عدم نسخان المستطیع و یهج. خب ما این رو قبلا جواب دادیم در بحث استصحاب در شبهات حکمیه. گفتیم استصحاب بقاء جعل در موارد شک در نسخ حاکم هست، ولی این استصحاب عدم مجعول رجوع کنید به اون مباحث. پس فرض دوم هم عملا ثمره ای ندارد. مهم فرض سوم. فرض سوم اینه که شک بکنیم در بقاء سببیت به خاطر شک، به خاطر تبدل حالات مکلف، نه به خاطر شک در نسخ. قبلا من که جوان بودم استطاعت من سببیت داشت برای حج، حالا که پیر شدم نمیدونم استطاعت من سببیت داره برای وجوب حج یا نداره. خب اینجاست که گفته میشه که استصحاب بقاء سببیت الاستطاع لوجوب الحج میخواد اثبات کنه وجوب حج را بر من، در حالی که استصحاب عدم تکلیف میخواهد بگوید بر تو وجوب حج ثابت نیست. چرا؟ برای اینکه تا دیروز که مستطیع نبودی که حج بر تو واجب نبود جزمن، بعد از این که پیر شدی و مستطیع شدی شک میکنی حج بر تو واجب شد یا نه، استصحاب کن عدم وجوب حج را. اگر آی خویی نظرشون به این فرضه، به نظر ما اشکال داره. اشکالش اینه، اولا خوب دقت کنید، استطاعت بعد الشیخوخه اول الکلامه که یک زمانی سببیت داشت برای وجوب حج. اونی که سببیت داشت برای وجوب حج استطاعت قبل الشیخوخه بود، اون که حاصل نشد. استطاعت بعد الشیخوخه حاصل شد و سببیت آن برای وجوب حج اول الکلامه. شما اونی که یقین سابق به آن داشتید این بود که من در زمان جوانی استطاعتم سببیت حج داشت، اما استطاعت در زمان پیری هم سببیت داشت برای وجوب اجازا اول الکلام. چجور استصحاب کنم؟ استطاعت دو فرد دارد، استطاعت قبل شیخوخه قطعا سببیت داره برای وجوب اجازا، استطاعت بعد از شیخوخه اول کلامه که سببیت داشته باشه برای وجوب حج. چجور من استصحاب کنم بقاء سببیت آن را؟ اگر بگید استصحاب تعلیقی میکنیم، میگیم هاذا الرجل، اشاره میکنیم به این پیر فرتوت، میگیم هاذا الرجل کان یجب علیه الحج از استطاع، کی؟ اون زمانی که جوان بود. استصحاب میگه الانم همین حالت درش است که یجب علیه الحج از استطاع ولو پیر شده است، شبیه العنب و یحرم و اذا غلا، اشاره میکنیم به این انگور، میگیم این انگور وقتی تازه بود کان یحرم و اذا غلا، الان که کهنه شده نمیدونیم هنوزم این حکم یحرم و ازاغلا را دارد یا ندارد، استصحاب تعلیقی جاری میکنیم. بنابراین که استصحاب تعلیقی جاری باشد کما هو مختار جماعت من هم سید الامام، میگیم قیاس مع الفارقه است، اشتباه کردی. در هاذا العنب کان یحرم و اذا غلا ما میگیم این عنب وقتی که تازه بود حرمت معلقه بر غلیان رو داشت، چون شارع گفته بود یحرم و اذا غلا، استثناء میکنیم هنوزم حرمت معلقه بر غلیان را دارد. بعد میجوشونیم این عنب کهنه رو، میگم خب حرمت معلقه بر غلیان بعد از غلیان فعلی میشه دیگه. اما در ما نحن فی استطاعت در زمان جوانیه، در زمان جوانی این پیر من. خب چی میگفتید؟ میتونستید بگید این پیر مرد استطاعتش سببیت داشت برای وجوب حج اون وقتی که جوان بود؟ ابدا. همین مکلف هنگامی که جوان بود استطاعتش سببیت برای وجوب حج داشت. کی میگه؟ استطاعت قبل شیخوخش سببیت داشت برای وجوب حج، اما استطاعت بعد از شیخوخش اول کلام است که سببیت داشت برای وجوب حج. فارق اینه که در بحث العنب و یحرم و ازاغلا شارع حکم تعلیقی رو خودش جعل کرده، خودش گفته یحرم و ازاغلا. من در سببیت دارم انتزاع میکنم، انتزاع عقلیست. خب منتزع من باید ببینیم چیه. اگر منتزع من این بود که اذا استطاع الرجل فی قبل شیخوخته وجب علی الحج، انتزاع ازش میشه سببیت استطاعت قبل از شیخوخه. چه ربطی داره به سببیت استطاعت بعد از شیخوخه؟ انتزاع عقلی است، مجعول به تبع است، مجعول به انتزاع است. فرق میکنه با اونجایی که خود شاره به گل نبو یحرم و ازاغلا، خود شاره جعل تعلیقی کرد، گفت نبو یحرم و ازاغلا. منم میگم این عنب وقتی تازه بود این حکم رو داشت، این حکم رو داشت که یحرم و ازاغلا. استثنا میگه حالا هم که کهنه شده این حکم داره که یحرم و ازاغلا. اما سببیت انتزاع عقلی است از جعل شرعی. خب بستگی داره جعلش، شکی در نسخ هم که نداریم. به سه فرض دوم تبدل حالات مکلفه. شاید شارع اونی که جعل کرد این بود که اذا استطاع الرجل وهو شاب وجب علیه الحج، که انتزاع میشه سببیت برای استطاعت در زمان جوانی و استطاعت در زمان پیری من سببیت نخواهد داشت برای وجوب حج، و لذا استصحاب سببیت جاری نیست. هازا اولا. ثانیا جناب آقای خویی، حالا اشکال اولمون رو نپذیرفتید فدای سرتون، اشکال دوم رو دقت کنید. ثانیا آقا، استصحاب جاری در منشأ انتزاع از کجا اومده که حاکم است بر استصحاب جاری در امر انتزاعی؟ اون از کجا آوردی؟ امر، خوب دقت کنید، ما قبلا هم گفتیم سببیت انتزاع میشه از جعل نه از مجهول. منشأ انتزاع سببیت جعل شارعه. جعل شارعه وقتی بود که از استطاع الرجل وجب علی الحج، این جعل شارع وجوب حج را علی تقدیر استطاعه منشأ انتزاع قرار میدیم برای اینکه بگیم سببیت الاستطاعت لوجوب الحج. منشأ انتزاع سببیت که مجعول نیست، و لذا قبلا میگفتیم اگر در عالم هیچ مستطیع پیدا نشود الی یوم القیامه، باز ما از اون جعل شاره که از استطاع الرجل وجب علی الحج انتزاع کردیم سببیت استطاعت را لوجوب الحج. پس منشأ انتزاع سببیت جعل شاره است. آقا ما مگه اومدیم استصحاب رو در جعل جاری کردیم؟ مگه شک در نص داشتیم که استصحاب در جعل بکنیم؟ ما شک در مجعول داشتیم. منشأ انتزاع سببیت که مجعول نیست، ما در مجعول استصحاب جاری کردیم. ما گفتیم این پیرمرد وقتی جوان بود مستطیع نبود، حج بر او واجب نبود. امروز که مستطیع شده است در حال پیری، استثنا میکنیم عدم مجعول را، عدم وجوب حج بر او را. منشأ انتزاع سببیت که مجعول نیست، ما استثنا در مجعول جاری کردیم. پس این که شما میگید استثنا در تکلیف، استصحاب در منشأ انتزاع است و او حاکم است بر استصحاب در سببیت که امر انتزاعی است، این مطلب قابل تطبیق بر مقام نیست. ثالثاً حتی اگه اغماز کنیم از این اشکال، بپذیریم استصحاب عدم تکلیف استصحاب در منشأ انتزاع است و استصحاب سببیت استصحاب در امر انتزاعی است، کدوم آیه قرآن گفته الاصل الجاری فی منشأ الانتزاع حاکم علی الاصل الجاری فی الامر الانتزاعی؟ لااقل شما نباید اینو بفرمایید، چون شما فقط اصل حاکم رو عبارت میدانید در جایی که هر دو استصحاب باشن، هم اصل حاکم استصحاب هم اصل محکوم، منحصر به جایی میدانید که اصل حاکم در موضوع اصل محکوم جاری بشود و اصل محکوم اصل حکمی باشد، مثل استصحاب بقاء کریت این آب که اصل موضوعی است، حاکم است بر استصحاب نجاست این صوبی که با این آب شسته شده. اگه این آب کره، پس این لباسو که انداختم تو او و شستم پاک شد. استصحاب کریت این آب اصل موضوعی است، حاکم است بر استصحاب نجاست صوب. استصحاب در منشأ انتزاع مگه اصل موضوعیه؟ مگه شارع گفته اذا وجد منشأ الانتزاع ترتب علیه الامر الانتزاعی؟ که موضوع حکم نیستن، که موضوع حکم نبودن شما لااقل نباید اینو به عنوان اصل حاکم تلقی کنید. ولذا به نظر ما این فرمایش آیخویی ناتمام است و این سه فرض در قسم اول که شک در سببیت تکلیفه، اینها هیچ کدام مورد جریان فرمایش آیخویی نیست. تأمل بفرمایید. راجع به فرض دوم و سوم انشاءالله روز چهارشنبه عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.